با در واقع عرض کردم مشکلات مختلفی که در اجرا وجود داشت شناسایی شد و مرتفع شد. این مصاحبه شورای نگهبان رفت، شورای محترم نگهبان مفصل بررسی کرد مصاحبه مجلس و ایراداتی گرفت نسبت به اون مصاحبه. الان این ایرادات در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شده و با حضور نمایندگان محترم شورای نگهبان و انشالله با نهایی شدن اون در کمیسیون اقتصادی و در مجلس مجدد به شورای نگهبان خواهد رفت تا اینکه انشالله به تصویب نهایی برسه.
انشالله.
بنابراین میخوام عرض بکنم که علت اشکالات و اعتراضات یه بخشیش طبیعیه از این جهت که بالاخره اضافه شدن پایه جدید مالیاتی، اونم در شرایطی که نظام مالیاتی هنوز خودش رو به صورت کامل آماده نکرده برای اجرای همچین بستری، طبیعی بود. ولی خب به حمد الله اصلاحات خوبی انجام شده. یکی از کارکردهایی که رسانه‌ها، رادیو گفتگو و دیگر رسانه‌ها میتونن داشته باشن این هستش که مطالبه بکنن اجرای درست رو. چون شما بهترین قوانین رو هم بنویسید، مثلا این قانون سامانه مردیان، قانون فروشگاهی، اگر بهترین قوانین هم نوشته بشود ولی از اراده جدی برای اجرای صحیح قوانین نباشد، متاسفانه اون اثرگذاری خودش رو نخواهد داشت. لذا من خواهشم از شما این هست که ضمن بررسی در واقع محتوای اصلاحاتی که انجام گرفته، حتما نحوه اجرای اون رو توسط دولت هم پیگیری بفرمایید.
ببخشید من جوابمو نگرفتم.
تشکر میکنم.
من میخوام ببینم که سال آینده که مجلس میگه که این قانون جدید قراره که اجرا بشه،
بله،
این مشکلات و نقیصه ها از بین رفته یا نه؟
ببینید من پاسخ عرض کردم، اون چیزی که در مصوبه مجلس هست،
بله،
به نظر ما رفع شده.
اما دولت ممکنه که اجراش نکنه.
دولت که نمیتونه اجرا نکنه. ممکنه که دولت نمیتونه قانون اجرا نکنه.
البته منظور اینه که ناقص اجرا کنه.
بله دیگه، این امکان وجود داره، کما اینکه خیلی از قوانین دیگر رو دولت به درستی اجرا نکرده. بنابراین قانونی که تصویب شده در مجلس قانون خوبی است. قانونی است که بسیاری از کاستی هایی که ما هم در خود قانون آزمایشی نقیصه رو داشتیم، یعنی خلاهای قانونی داشتیم و هم اشکالاتی در اجرا داشتیم، در مصوبه مجلس هر دو اینها برطرف شده به نظر من. لذا اون چه که باقی میماند این هستش که دولت این مصوبه مجلس رو به درستی اجرا بکند. اگر این اتفاق بیفته انشالله. ما شاهد این هستیم که در واقع مشکلاتی که در عمل مردمان مواجه بودن برطرف شد.
بسیار خوب. آقای دکتر شکری، یکی از ایراداتی که من دارم میگم وجود داشته و نمیدونم که رفع شده در این قانون جدید یا نه، بحثیه که شورای محترم نگهبان هم ایراد گرفته بود، این که اساساً از نظر شرعی مشکل داره گرفتن این مالیات از محرومان جامعه. الان در این اصلاحیه این اتفاق چطور بررسی شده؟
من توی ایرادی که گرفته بود به این بر نخوردم.
چرا تو یه ایرادی گرفته شده بود که در واقع اگر که این مالیات از محرومین گرفته بشود این مغایر شرع هست. البته من به نظرم لازم است در این زمینه با شورای محترم نگهبان گفتگویی بشود. ببینید
الان توی این قانون جدیدی که داریم راجع به صحبت میکنیم این ایراد رفع شده یا نه؟
میگم که چجوری رفع شده. من اصل ایراد رو عرض بکنم خدمتتون. با توجه به این که در قانون ارزش افزوده و اون چیزی که در مصوبه مجلس وجود داره فهرست بلند بالای از معافیت ها قرار گرفته، که اتفاقی که از نقدای ما نسبت به همین مصوبه مجلس هم همین فهرست بلند بالای در واقع معافیت هاست.
اونایی که معافن از مالیات بر ارزش افزوده،
عقل کالا و افراد نه، عقل در واقع
کالاهایی که کالا، معافن
است، کالاهایی که از در واقع ارزش افزوده معاف هست، این فهرست بلند بالایی است. منطق معافیت چیه؟ منطق معافیت که در همه دنیا یه سری از اقلام معافن اینه که در واقع اون کالاهایی که توسط اقشار محروم در سبد اقشار محروم قرار میگیره اونها مشمول معافیت میشن.
اون که میشه همه اونایی که الان دارن ارزش افزوده میخورن، که از آب معدنی بگیرید تا چون لپه و لوبیا بود.
این اقلام مشخصه دیگه، یعنی اینجوری نیستش که مثلا بگیم بله مثلا آدام سمد نوشابه هم هست، نمیدونم همه کالا هست. یه سری اقلام مشخصه، مثلا فرض فرمایید که نان، شیر، روغن، نمیدونم شکر، اقلامی که تو سبد مصرفی اقشار ضعیف هست، اینها معاف شده. خب بنابراین با این استدلال به نظر من این ایراد شورای محترم نگهبان قابل رفع هست. به خاطر همین عرض میکنم که میشه رو اصل موضوع با شورای محترم نگهبان گفتگو کرد که اساساً سبد مصرفی اقشار ضعیف عمدتاً معاف از مالیات و اونا مالیات پرداخت نمیکنند. در این حال اگر شورای محترم نگهبان بر این ایراد خودش پافشاری بکنه، میشه راهکاری پیشنهاد داد. اون راهکاری که فعلا در کمیسیون داره پیش میره، هنوز قطعی نشده، این هستش که یک درصدی از درآمدهایی که از این محل ایجاد شده رو برگردونیم به اقشار ضعیف. اقشار
ضعیف یعنی ما یه دونه یارانه دیگه هم میدیم.
متاسفانه این هست دیگه، الان انواع و اقسام یارانه ها رو ما داریم توضیح میکنیم. در صورت من توصیه سیاستی یا پیشنهادم این هست که ابتدای ام کمیسیون محترم اقتصادی با شورای نگهبان وارد گفتگو بشه در این موضوع. من فکر میکنم که این موضوع قابل رفع هست، یعنی با این توضیحی که عرض کردم به نظرم این اشکال در واقع میتونه رفع بشه.
خیلی عذر میخوام، الان بیش از 90% کالاهای مصرفی طبقات محروم معاف از مالیات هست.
بسیار خب،
10% مشمول بشه که اونم تو اون شرایط شما میدونید که یکی شده. از دلایل مالیات گرفتن توزیع درست ثروت در کشوره.
بله درست.
یعنی اونی که شما اعتراض فرمودی که میشه یه یارانه دیگر، نه اصلا توزیع درآمد در کشور.
میخوام همینو با آقای دکتر محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که همین حالا روی خط ارتباطی ما هستن مطرح بکنیم، ببینیم که مجلس چه برنامه‌ای داره. آقای پور ابراهیمی سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما همکاران و میهمانان برنامه و شنوندگان برنامه.
سلامت باشید آقای پور ابراهیمی عزیز. نکته‌ای که وجود داره اینه که هر دو بزرگواری که الان ما در استودیو در خدمتشون هستیم نکاتی رو به عنوان ایراداتی که در طول تمام این سالها به قانون مالیات بر ارزش افزوده وارد بوده رو بهش اذعان داشتن، اما آنچه که الان صحبت از اون میشه اجرای این قانون از سال 1400. من میخوام ببینم که این ایرادات برطرف شده.
بله، همونطور که مستظر هستید موضوع اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوره دهم مجلس از طرف دولت ایران شد. تقریبا حدود 3 سال یا حدود 3 سال و نیم سال کارشناسی در کمیسیون اقتصادی انجام شد و خوشبختانه این در کمیسیون نهایی شد و به سن علنی اومد، سن علنی هم تصویب کرد و به شورای محترم نگهبان رفت که اعاده شده. شورای نگهبان الان در مجلس 11 در دستور کار بررسیایی که ما انجام دادیم و گزارش هایی که الان روی محتوای این قانون انجام شده در دو بخش مثلا اصلاحات لازم انجام شد. یه بخش مرتبط هست با تکمیل ظرفیت قانونی که در قبل دیده نشده بوده یا به تناسبی که در اون زمان نیاز بوده به بحث قانونی در شرایط قانونی باید اضافه می‌شده. بخشی هم اصلاحات و یا اشکالات اجرایی بوده که در زمان اجرا دولت متوجه شده که این اشکالات برای اجرای این قانون مدنند. لذا تلاش این بود که ما بتوانیم هم فرایند اجرا رو در حوزه قانون در اصلاحیه ببینیم و هم تکمیل کنیم مواد و تفسیرهایی که در قبل در قالب قانون اومده. از نظر ما بخش عمده ای از این قانون اصلاحاتش صورت گرفته، قانون فعلی، و من فکر میکنم تا حد خیلی زیاد میتونه کمک بکنه که انشاءالله اگر بعد از رفع ایرادات شورای محترم نگهبان ابلاغ بشه قانون.
مهمترین این ایرادات چی بوده آقای پور ابراهیمی؟
ببینید موضوعاتی که در بحث مالیات ارزش افزوده به عنوان مثال مطرح میشه، فرایندی که ما به اخذ مالیات میپرداختیم، مثلا موضوع بحث استعداد یکی از موضوعات خیلی مهم ما بوده. اساسا
همین نکته که آقای دکتر شکری هم بهش اشاره کردن و گفتن که مردم بر نمیگردونن در حقیقت تولید کننده.
بله، من خدمت آقای دکتر شکری هم سلام و وقت بخیر دارم و خدا
قوت
بده. خیلی برای این قانون زحمت کشیدن، رئیس کمیته مالیاتی کمیسیون بودن در مجلس دهم و انصافا اگر ایشون نبودن خیلی از کارهای ما به اینجا نمی‌رسید. من باید ویژه از ایشون تشکر کنم. خدمت شما عرض میشه مثلا همین استعداد مالیاتی که الان مطرح میشه که در ارتباط با این موضوع فرایند اجرا اصلا اونجوری نبوده که در قانون دیده شده بود که ما بتوانیم. اعتبار مالیاتی یکی از موضوعاتی بود که در این بحث بارها و بارها مطرح میشه که این موضوعات مرتبط با این بخش اصلا عملیاتی نشده یا اشکالات اساسی داشته. خیلی از سرفصل‌هایی که در بحث قانون مالیات ارزش افزوده دیده شده بود و قرار بود ما در اجرا اون رو به نظر ببینیم که کمک بکنه به فرآیند تولید و عملا ما در چرخه‌های مختلف مالیات رو نگیریم و این به صورت آبشاری تولید نشه، در اجرا متأسفانه نبود. ما شاهد مشکلاتی برای واحد تولیدی بودیم که خوشا بارها و بارها عبارتی اعتراضات مجموعه واحد تولیدی اصناف رو شما شاهد بودیم. تلاش ما این بود که این اشکالات رو بتونیم برطرف کنیم. معافیت‌هایی که در اون دیده شده بود بخش از واحدها مثلا یکی از موضوعات ما سنوفی بود که اگر مالیات ارزش افزوده برای اونها عمل میشد خب خیلی چالش ایجاد میکردن. مثلا در بحث حوزه اصناف ورود شد واحد صنفی خاصی استثنان قائل شد که ما مثلا در بخش طلا بین ساخته شده و یا اصل طلا یه تفاوت قائل بشیم. اگه ما بخوام بیش کم از بکنیم، الان گزارشی که ما داریم در خصوص واده سنسین و طلا فروش ها به دلیل اعمال مونیتاسیون بود خیلی از ما تاثیر شده. بنابراین اشکالات اجرایی خیلی بندهای مختلفی داشت، معافیت هایی که باید صورت میگرفت، چرخهایی که باید در ارتباط با معافیت ها در نظر گرفته میشد، همه اینا سعی شد در ارتباط با این موضوع اصلاح بشه. و البته این بی مفهوم نیست، اشکالی به وجود نداره، چون همش دست انسانه و بشره و حتما میتونه کاملتر هم بشه، ولی تلاش این بود که تا اونجایی که در امکان پذیره با همکاری دولت مجلس این اصلاحات صورت بگیره.
بسیار خب آقای دکتر شکر، شما نکته دارین؟
من فاضلم از سلام و ادب دارم خدمت آقای دکتر پور ابراهیمی.
علیکم السلام و رحمت الله.
واقعا باید ازشون سپاسگزار باشم، برای اینکه همراهی و همکاری و واقعا کمک هایشون نمیشد نمیتونستم به اینجا برسونیم. عرض کنم که فقط اینا که آقای دکتر این اصلاحات شورای نگهبان که برگردونده انجام شده رفته برای هیئت رئیسه؟
بله آقای دکتر، ما تقریبا هفته گذشته جمع‌بندی کردیم. یکی دو مورد هنوز یک سری موضوعات داریم، به عنوان مثال ایراد شورای نگهبان در خصوص افرادی که مؤثر هستند و امکان پرداخت این مالیات رو ندارن مطرح شده، که طبیعتا خیلی ما تلاش کردیم که این موضوع به شکلی یه راهکار دیگه پیدا بکنه. الان در خصوص این هنوز راهکار جمع‌بندی شده پیدا نکردیم، که دو تا راهکار دادیم داریم رایزنی می‌کنیم با شورای نگهبان. علی حال به جز یکی دو مورد که شبیه این که عرض کردم، تقریبا 95% از مباحث ما حل شده و ایراد انجام شده، گزارش آماده است برای شورای نگهبان، ان شاءالله ارسال بشه، یعنی به صحن علنی بیاد بعد از تایید به شورای نگهبان ارسال بشه، که ان شاءالله دیگه اگر تایید نهایی شورای نگهبان صورت بگیره
ان شاءالله
یک ماه آینده ابلاغ قانون بشه
ان شاءالله. آقای
که ببخشید، من این بحثی رو که شما مطرح فرمودید، این رادیو شورای نگهبان به غیر شرعی بودن این مالیات برای طبقات ضعیف جامعه است، این رو همونطوری که ما هم توضیح دادیم خدمت شما، ولی می‌خواستیم که تو این توضیح کاملش رو شما بفرمایید، که با توجه به اینکه بیش از 90% کالای مصرفی طبقات پایین جامعه ما معاف از مالیات، از این مالیات بر ارزش افزوده شده است، این موضوع رو اونجا چجوری حل و فصل کردین شما تو این ایراد رو؟
آقای دکتر، پیشنهاد ما این بود که اساساً شورای نگهبان اول از این ایراد صرف نظر کنه، چون واقعا امکان این که ما بتوانیم تشخیص بدیم افراد مؤثر و اون کیا هستن خیلی کار سختیه. یعنی اگر ما قوانین دیگه هم تنظیم بکنیم، شاید میلاد برای همه قوانین شبیه این اتفاق بیفته و این کار قانونگذار رو فوق‌العاده سخت میکنه. در هر صورت علارغم همه پیگیری که انجام دادیم، نظر فقهای محترم شورای نگهبان این بود که این موضوع به قوت خودش باقی است و بعد راهکار بده. راهکاری که در آخرین جلسه بحث شد این بود که ما در خصوص درصدی از همین منابع مرتبط شخصوده از طریق وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای قصد یا آیین‌نامه‌ای که تشخیص میده افراد ناتوان از پرداخت مالیات چیا هستن، این موضوع در قالب با پرداخت به اونا عملیاتی بشه. یعنی ما موضوع مالیات رو در کشور برای همه اجرایی کنیم، برای کسانی که در طول سال از طریق پرداخت مالیات اقدام میکنن، به متوسط یه عددی اصلا همون درآمدهای مالیاتی از محل همون 9% که الان اخذ میشه بتونه بازپرداخت خونه صورت بگیره.
آقای دکتر پور ابراهیمی عزیز ببخشید، نکته که الان پیش میاد یه ذره نکته عجیب غریبی میشه. ببینید، ما یه چیزی داریم میدیم به محرومان به اسم یارانه، هنوز نتونستیم دهک‌های پایین جامعه رو مشخص کنیم که ببینیم یارانه باید به دست کیا برسه. یه چیزی داریم به اسم نمیدونم کمک معیشتی کرونا، نتونستیم مشخص کنیم که کیا مشکل دارن در حوزه کرونا که بخوایم بهشون پرداخت کنیم.
درسته.
وقتی که میگیم که میخوایم نمیدونم سبد کمک سفره خانوار یا همچین چیزی بودش که به اون وضعیت سبد معیشتی میخوایم بدیم، که اون میشه وضعیتمون، مردم از رو کول همدیگه رد میشن که بخوان اونو بگیرن، ما نمیدونیم به کی داریم میدیم. الان داریم یه چیز دیگر هم به اینا اضافه میکنیم، میشه نمیدونم کمک هزینه مالیات در ارزش افزوده، باز دوباره نمیدونیم اینو به کی بدیم. یه دو سال نگذره دوباره بگیم خب حالا اینو به همه مردم میدیم. خب اگه واقعا میخوایم همین کارو بکنیم از اول نکنیم.
حالا ببینید، من چه توضیح دادم خدمت شما، در قانون تصویب کردیم برای همه یکسان آوردیم، موضوع پرداختم در اون نیست. ایراد شورای محترم نگهبان در خصوص این موضوع، علیرغم توضیحاتی که ما دادیم و همین مباحثی هم که شما مطرح فرمودین، بخشی از ادله های ما در جلسات مشترک با عزیزان شورای محترم نگهبان در کمیسیون اقتصادی هم بوده، اما به هر دلیل به حال جایگاه قانونی شده محترم نگهبان و ادلهی که فقهای محترم و حقوقدانهای محترم در خصوص موضوعات دارن طبیعتا مطرح میشه، ما هم مکلفیم طبق قانون ایراد رو رفع کنیم.
خب شورای نگهبان گفته که شما یه راهکار پیدا کنید، راهکارتون چیه؟
راهکار ما این بود که اصلا این موضوع قابل اجرایی نداره.
خب حالا شورای نگهبان گفته که باید اجراش کنیم.
خب عرض میکنم ما یه حالت داره که بر خود نظر خودمون اصرار کنیم بریم مجمع. نگرانی اعضای کمیسیون از این صحبت هم این بود که زمان میبره و امکان داره اجرای قانون این همه زحمت داره شیشی شده مثلا مدت‌ها و ماه‌ها در مجمع بماند و یه مثلا کار اجرا سخت بکنه. به هر حال در این حوزه با تصمیم میگرفتیم، یکی تصمیماتی گرفته شده اینه که البته قرار هست کار کارشناسی بیشتر روش انجام بشه.
بسیار خب، ولی حالا نمیدونم این کار کارشناسی چجوریه، تا این داستان چه اتفاقی میفته رو نمیدونم. ما باید خدافظی بکنیم با آقای دکتر پور ابراهیمی.
آرزوی توفیق دارم، انشاءالله موفق باشید.
خیلی متشکرم ازتون آقای پور ابراهیمی عزیز، ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. اینجا رادیو گفتگو بیقاب بینقاب.
رسیدگی به لایحه مالیات ارج افزوده،
تعریفش و نحوه وصولش ما ایراد داریم بهش.
بودجه بدون نفت، بدون توجه لازم به تنها سازمانی که باید بیاد و همه منابع مورد نیاز کل کشور رو تامین بکنه، مگه امکان پذیره؟
بگم آقا یک سازمانی دولت هست که از همه بگیم.
اشکال اساسی این بود که هیچ کس با ارزش افزوده مخالف نبود. میگفتن اولا متنشو درست کنید ایراداتشو، دوما در اجرا درست نمید. طبیعی لایحه‌ای که بره تو سن وقت باید 270 نماینده هم نظر بده.
یعنی هر کسی که ارزش افزوده ایجاد میکند باید درصدی رو مالیات پرداخت کنه، مثل اینکه ما جریمه داریم میکنیم کسی رو که حلقایی که ارزش افزوده ایجاد.
ما بحث مالیات و بحث ارزش افزودهش مشکل
در ارزش افزوده متاسفانه اولین کسانی که خلاف کردن دولتیا بود.
چون پیشنهاد نداریم ارجاع میدیم کمیسیون.
وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان ارجمند، اینجا رادیو گفتگو بیقاب بینقاب رو داریم تقدیم حضورتون میکنیم. داریم درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده صحبت میکنیم که اسمش خیلی به گوش شما خورده، اما شاید ندونید که هنوز این قانون بلا تکلیفه و اتفاقی که داره میفته اینه که قراره که سال آینده ماجراهای پیش بیاد. اون جوری که آقای پور ابراهیمی میرم گفتن ممکنه که سال دیگه هم همچین امیدی نداشته باشیم دیگه، چون داستان داره میرسه به مجمع تشخیص.
اگر چه اختلاف هر نفر دکتر شپانیان الان توضیح میفرمان، اگر این اختلاف ما بین شورای نگهبان که شما موردی رو که اشاره فرمودید
میتونه
محل اختلاف همین یکی باشه، بقیه دیگه من نگاهم کردم موارد زیاد مهمی نه.
یکی ولی خیلی یکیه ها آقای تو شکل.
ببینید آقای دکتر، من
یکیش یه یکی بزرگه.
نه نه، همین دوره میخوام بگم 176 کشور واقعا اون کشورها همشون پول دارن، مگه کل افراد جامعه اونها هم فقیر دارن. مخصوصا در ترکیه، زمان ترکیه واقعا موفق شد در بحث توسعه اقتصادی، تونست از این مالیات ارزش افزوده رو این قوانین رو درست اجرایی بکنه، سامانه هاش رو اجرایی بکنه و موفق شد. عرض من اینه که اون کشورهایی هم که اجرایی کردن، تازه اینجا ما به 9% رسیدیم که آقای دکتر میدونه تحقیقاتشون اومده کشورهایی هستن که بالای 30% دارن مالیات بر ارزش افزوده میگیرن. خب این به طبقات پایینش هم اصابت میکنه، ولی خب همینه که پیشنهادی که عزیزانمون در کمیسیون ارائه دادن، نظر اینه که بتونن از این مالیات طبقات پایین رو مورد حمایت قرار بدن و بیش از اون عرض کردم 90%، حالا 10%، 5% که اصابت میکنه به اون طبقات پایین این مالیات، اونو رو میتونن واقعا از طریق حمایت، اگه اراده بر این باشد، این طبقات هم قابل شناساییه، یا تحت پوشش کمیته امداد یا تحت پوشش عرض کنم که بیسیستی هن. حالا یه درصدی هم هستن که قابل شناسایی است که تحت پوشش هیچ کدوم از این دوتا نهاد نیست.
بسیار خوب. آقای دکتر صبحانی نکته داشته.
عرض به خدمتون که ببینید قانونی که الان دارد به عنوان ارزش افزوده اجرایی می شود، ددلاینش یا زمان نهایی اجراش مهر ماه 99ه. یعنی ما
که تموم شد.
یعنی الان چون ببینید این سنواتی که 4-5 سالی که قانون آزمایشی تمدید شد در قوانین بودجه سنواتی تمدید شد، آخرین تمدیدش که در قانون بودجه 99 بود تا مهر ماه تمدید شده. لذا دولت یک لایحه دوفوریتی تقدیم مجلس کرده که این لایحه تمدید بشود، البته تا پایان 1400. بنابراین اگر بحث حقوقی زمان اجرا رو دارید سوال می‌پرسید،
لایحه تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده با اصلاحات بعدی اون جهت طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال شده توسط دولت که حالا باید ببینیم که بکنیم.
این چیزی که الان حالا این که فرمودید شما، اگر منظور همین بود که مرز کردم، بله، چون در واقع اجرای قانون تا مهر ماه 99 هست طبق قانون ما در واقع بودجه 99، لذا از این به بعدش باید با یک بستر حقوقی اتفاق بیفته که لذا دولت
یک فردا غیر قانونی گرفتن مالیات بر ارزش
افزوده، حالا یک نگاه مزیقی است دیگه. ان شاءالله این به سرعت باید
نشه. آره دیگه.
باید هفته بعد ان شاءالله به سرعت مجلس این رو
الان کنه. دو فوریتش اعلام وصول شده،
فکر من شنیدم که در مجلس اعلام وصول شده. حالا در صورت اعلام وصول شدنش هم کفایت نمیکنه.
آره اعلام وصول بشه بعدش باید بررسی بشه و رأی بیاره. آره.
ولی به سرعت، چون میگم فقط یه تمدیده، این اتفاق خواهد افتاد. حالا من کاش که آقای پور ابراهیمی روی خط می بودن، ولی این یه نکته مهمی است که حتما باید در دستور کار مجلس قرار بگیره. حالا نکاتی هم باز بود که متاسفانه نشد عرض بکنم، ولی نکته ای که وجود داره این هستش که ببینید، به من نظرم شما رو خوب جای دست گذاشتید. اساسا این که ما بتونیم شناسایی بکنیم کی فقیره پس مال در شسوده نده بس اون یکی بده، این اساسا امکان ناپذیره. یعنی شما به دنبال راه حل نگردید برای اینکه این رو ما بتونیم تشخیص بدیم. راهکارش این همونی بود که من ابتدا عرض کردم، ما نیازمند یک بستر مالیاتی بر مجموع درآمدی که افراد،
آخه بازم اونو نمیتونیم پیدا کنیم. من دارم میگم آقای دکتر سوپانیان ببخشید، من دارم میگم تو مملکتی که وزیر اقتصادش میاد میگه آقا یه بخشی از این پولایی که از این مملکت رفته بیرون برنگشته، رفتیم تهش رو در آوردیم، دیدیم که دست 70 تا نمیدونم 40 تا کارتون خواب بوده، ما چجوری میخوایم یه همچین آماری رو در بیاریم؟
حالا من یه شواهد ناگوارتر از این هم میتونم خدمت شما ارائه بدم. ببینید، ما برای حکومت داری و برای مملکت داری یه سری کارهای بدیهی رو باید بتونیم انجام بدیم که متاسفانه در دولت این اتفاقا نیفتاده. مثلا این که الان دولت نمیدونه دقیقاً چقدر حقوق دستمزد رو پرداخت میکنه به کارکنان.
خدا خیرتون بده، پس چجوری انتظار دارید؟
خب ببینید، یه بحث اینه که آیا این شدنی است؟
آره.
خب یه وقت این است یا آیا منطقی است یا نه؟ ببینید، این انتظار منطقیه. این انتظار منطقی هست که قانونگذار این انتظار رو داشته باشه که آقا تو به فقرا این بستر رو بده، به فقرا مثلا به ثروتمندا این مالیات ازشون بگیر.
من همینجا یه پرانتزی باز کنم. در شرایطی که آقای پور ابراهیمی مجلس به عنوان قانونگذار و ناظر بر دولت میگه ما نمیتوانیم، یعنی هم مجموعه قوه مجریه هم مجموعه قوه مقننه به این نتیجه رسیدن که این کارو نمیشود کرد.
نه ببینید، عرض کردم این چیو ایشون گفت نمیتوانیم، این که تشخیص بدیم اینی که اومده مثلا یه چلو کباب داره میخره آیا این ثروتمند یا فقیره، اینو نمیتونیم تشخیص بدیم. و من عرض کردم این اساسا نه تنها در ایران بلکه فکر کنم در هیچ جای دنیا.
خب چیکار میکنن تو دنیا؟
خب ببینید، عرض کردم اصل این ایراد ممکنه به لحاظ فقهی درست باشه، ولی راهکاری که براش وجود داره رو من دارم عرض میکنم. مالیات بر مجموع درآمد، بستر این چیه؟ اینه که دولت و حاکمیت بتونه تشخیص بده فقیر رو از غنی. این کار پیچیده ای نیست. شما میتونید بپرسید چرا این کار پیش نرفته تا به حال، که من میتونم انتا دلیل برای شما بگم.
مثلا
تعارض منافع وجود داره، خب بیعملی وجود داره، عرض به خدمتتون که منافعی وجود داره این وسط که این اتفاقا پیش نمیره. و الا این کار شدنی نیست که ما در یک کشوری داریم زندگی میکنیم بتونیم فقیر رو از غنی تشخیص بدیم. این که آیا الان میتونیم یا نمیتونیم، من میگم تا یه درصدی میتونیم و یه درصدی هم نمیتونیم.
بعد اصلا یه نکته دیگه پیش میاد، ببخشید آقای دکتر شکری عزیز، تو مملکتی که ظرف 4 ماه دلار از مثلا 13000 تومان میشه 32000 تومان، اصلا میشه که سطحی رو برای فقیر و غنی در نظر گرفت؟ یعنی توی 4 ماه یه دفعه ما میزان افرادی که دچار فقر میشن یه دفعه میره بالا دیگه.
های دکتر، من اعتقادم اینه که این کار شدنی است اگر اراده باشد. من عرض کردم، گفتم در دنیا دولت ها چه کار کردن که طبقات غنی و فقیرشون رو تشخیص دادن و فقرا رو از همین درآمد ها حمایت کردن، سطح درآمدشون رو آوردن بالا که میتونن راحت زندگی کنن.
توی دنیا آقای دکتر شکری،
کشور
هر
ما
سال
هم...
فقیرا فقیرتر، غنی ها غنیتر نمیشن.
نه، عرض من همینه.
یه چیزی دارم به اسم قشر متوسط، ما دیگه تقریبا الان قشر متوسط نداریم.
کاملا فرمایش شما رو من قبول دارم. بریم برمیگرده به اراده دولت مردان، مجریان امر در کشور، اونایی که مسئولیت کار رو قبول کردن، مسئولیت کار مردم رو قبول کردن. برمیگرده دولتی که واقعا نفهمه، تشخیص ندهد که درآمد فقراش کیانن، غنیاش کیانن، متوسطش کیانن، که اون دولت اصلا به درد اون مردم نمیخوره، به اون کشور نمیخوره.
فرقی نمی‌کنه، من راجع به یه دولت خاصم صحبت
نمی‌کنم. من عرض می‌کنم دولت‌ها رو دارم نمیدونم. من دارم دولت عرض می‌کنم، دولت‌ها رو دارم عرض می‌کنم که اگه دولت نتونه تشخیص بده که غنیش کیه، فقیرش کیه، که اون دولت
اصلا چیکار باید بکنیم الان؟
این اصلا با...
این اصلا خیلی دست هم بذاری ببینید.
نه خیلی شفاف دولت بعدی من یه زمانی که از مسئولین دولت همینو مطرح کردن، گفتن که آقا ما آمار اینه که می‌خواستن که قانون اجرا کنم، مجلس تصویب کرد که آقا شما از غنی ها به غنی ها از یاران رو ندید، اینا رو حذف کنید. گفتن که ما آمارش نداریم. من اون موقع مصاحبه بدی خبرنگار از من سوال که منم جواب دادم، گفتم ببینین یه زمانی ما امکانات نداشتیم در کشور، میگفتیم آقا خیلی سخته، ما الان فقرامون مسئول داره در کشور به عنوان کمیته امداد، اگر اونجا اشکالاتی وجود داره برام اشکالاتشو برطرف بکنن، یعنی همه اونهایی که یه درصد درآمدی در کشور رو دارن سقفشو مشخص کردن زیر چتر همین کمیته امداده، یه بخشش هم زیر نظر سازمان بهزیستیه، میمونه اونهایی که نه زیر نظر این سازمانن نه این نهادن، راحت از طریق ما الان شوراهای اسلامی روستایی داریم و دهیار داریم. شما یه دهیار رو بخواه آیه فرماندار مسئول همه اینهاست دیگه، بگه این بخشدار، آیه بخشدار، شما کسانی که زیر چتر این دوتا نهاد نیستن اما درآمدشون از این سقف پایینه، شما این آمار شما
بدید. خودمونیم و دهیار اولی نفری که بگه پسر خاله خودشه.
خب قبول دارین دیگه. این بحث من اینه که این برمیگرده
واقعا این طور همیست که ما هیچ قدرتی برای شناسایی نداشتیم.
نه
ما الان
نمیخوایم
یه در واقع پایگاهی در وزارت رفاه وجود داره،
پیامکی رو باید بخونم که خیلی مهمه، شما این پایگاه رو بگین.
اون اسمشو بگم، پایگاه رفاه ایرانیان، که اطلاعات بسیار خوبی در اونجا تجمیع شده و تقریبا 20 چند بانک اطلاعاتی به این پایگاه متصلن که این شناسایی هم تقریبا داره با همون پایگاه اتفاق میفته. نمیخوام بگم این پایگاه ایداله که اصلا نیست، خب، ولی اینطور هم خدای نکرده جلوه نکنه موضوع که اساسا ما هیچ اطلاعاتی در رابطه با اینکه کی فقیره کی غنیه تو کشور نداریم، اینطور نیست، ولی انتظارات خیلی بیشتر هست. یعنی باید واقعا هم این که خود وزارت رفاه سرعت عمل بیشتری داشته باشه و هم دستگاه‌های مختلف به هم دیگه اطلاعات بدن. این خصلت در دادن اطلاعات بین دستگاه به هم دیگه یه واقعیتی است که متاسفانه در کشور ما وجود داره.
من واقعا تعجب میکنم، از اینا خیلی داریم، چرا جوانه ازدواج نمیتونن بکنن؟
چرا این چه مملکت حالا ما
به خاطر اینکه فرار مالیاتیمون به آقای دکتر توضیح دادن.
فرار مالیاتی رو کی انجام اتفاقا دقیقاً
عدالت مالیاتی نیست، فرار مالیاتی نداریم، توجیهی در آمد عادلانه نیست. شما همینی که الان فرمودید که از یهو از 13000 تومان میشه 32000 تومان، یهو میشه 24000 تومان، بعد تولید کننده میخوایم که اشتغال ایجاد بکنه، اون جوان بتونه که شغل پیدا بکنه، بره ازدواج بکنه. معذرت میخوام، همه چیز رو وصل کردیم به ارز خارجی، این مگه میشه؟ ما پول ملیمون رو داریم فدای چی میکنیم در این کشور؟ اینا رو شما باید بگه توزیع درست درآمد و نظارت بر اجرای قوانین رو اگه مجلس فعال باشه واقعا توی این قسمت قضیه، حاشیه ها رو بذاره کنار توی قسمت قضیه که الان شفافیت آرا میخوام مطرح بکنن. اما اینا همون هنوز فرع قضیه است. ما خیلی مسائل اصلی داریم.
من میخوام جواب این بنده خدا رو بدین، فکر میکنم از مشهد هم باشه. 0915 0717 برای ما پیامک فرستادن، نوشتن که در مملکتی که گردن کلفت‌های اقتصادی از مالیات دادن تفره میرن، شما زورتون به عوام جامعه رسیده؟
آقای دکتر این قانون نیست، اجراست. اشکالی که آقا میفرماد درست هم و شاید بعضن هم درست باشد که این در اجراست، در قانون نیست. در قانون برای همه اینها صاحبان درآمد قانون نوشته شده و پلکانی هم با آقای دکتر توضیح فرمودن، پلکانی هم هست مشخصه